رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. در برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ابتدا توجه نمایید به سرخط اخبار.
حذف 7 نامزد وزیر از فهرست پیشنهادی کابینه توسط فدرالیست جرگ افغانستان. اسیر شدن رئیس جمهور یمن به دست حوثی‌های آن کشور. و افزایش تلاش‌های ژاپن برای رهایی گروگان‌ها.
بعد از مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان، بازپخش برنامه گنج شایگان به میزبانی قدیر مشرف را می‌شنوید. چون برنامه قبلا ثبت شده است، امید در این ساعت تلفن نفرمایید تا از مصرف اقتصادی شما جلوگیری شده باشد. با رادیو آشنا باشید. مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌داریم.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. عبدالقادر زازای، رئیس کمیسیون روابط بین المللی ولس جرگه افغانستان، میگوید که اسم شماری از نامزد وزیران به دلیل داشتن دو تابعیت از فهرست کابینه پیشنهادی حکومت وحدت ملی حذف شده است.
ما اصلا از کاندید وزرا را که خودشان اقرار کردن که ما بله دو تابعیت هستیم، ولی درخواست های رد تابعیت خود برای سفارت های خود روان کردیم. امروز در جلسه مشترک ما این فیصله شد که اینا فی الحال دو تابعیت هستند و مطابق ماده 72 قانون اساسی که از صلاحیت های ولسی جرگه است و مطابق مصوبه تصویب شده ولسی جرگه که چند قبل کرده بود، ما اینا را از لست حذف کردیم و برای رئیس جمهور افغانستان مکتوب فرستادیم که به عوض اینا دیگر کاندید وزرای واجد شرایط معرفی بکنند.
آقای زازای گفت این هفتن شامل نورالحق علومی، صلاح الدین ربانی، سید سادات نادری، احمد سیار مهجور، فیض الله کاکر، شاه زمان میبندی و آی سلطان خیری می باشند. آقای زازای این سخنان را پس از آن بیان کرد که امروز روند تشریح برنامه های نامزد وزیران حکومت وحدت ملی و ولسی جرگه آغاز شد. در نخستین روز این روند، شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع ملی، زلمه یونسی نامزد وزارت معارف، فیض محمد عثمانی نامزد وزارت حج اوقاف و نصیر احمد دورانی نامزد وزارت انکشاف اتحاد در مورد برنامه هایشان به اعضای ولسی جرگه معلومات دادند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، با صدور احکام جداگانه، سید طیب جواد، سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن را به حیث مشاور سیاسی و امور بین المللی و حبیبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان را به حیث مشاور امور زنان و جوانان ریاست اجرایی افغانستان مقرر نموده است.
ایالات متحده دو شهروند یمن را به توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی در خارج از ایالات متحده و حمایت مالی شبکه القاعده متهم کرد. وزارت عدلی ایالات متحده روز سه‌شنبه صادق العبادی و علی علوی را متهم کرد که در سال 2008 برای آموزش توسط القاعده به پاکستان سفر کردند و سپس به خاطر شرکت در حملات علیه نیروهای آمریکایی به افغانستان رفتند. سرانوالان آمریکایی میگویند که در اثر یکی از این حملات در ولایت پکتیا یک سرباز اردوی آمریکا کشته و چند تن دیگر زخمی شد. این دو یمنی در عربستان سعودی بازداشت و سپس برای محاکمه به ایالات متحده آورده شدند.
مسکو روز چهارشنبه پیشنهاد کرد تا اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه به خاطر کاهش درگیری‌ها اسلحه سنگین خود را به منطقه عقب بکشند که قبلا روی آن توافق صورت گرفته بود. مسکو در مورد عقب نشینی شورشیان از مناطق که با نقض توافق صلح آن را تصرف کردند چیزی نگفت. جنگ در مناطق شرقی اوکراین بین نیروهای حکومتی و شورشیان طرفدار روسیه در حال تشدید است. وزیر خارجه روسیه که با وزرای خارجه اوکراین، فرانسه و آلمان در برلین ملاقات میکرد، گفت پیشنهاد عقب کشاندن اسلحه سنگین باید در توقف تشدید درگیری ها برای کنترل میدان هوایی دونسک و شایر نقاط کمک کند.
مقامات یمنی میگویند که رئیس جمهور آن کشور در منزلش در اسارت شورشیان شیعه به سر میبرد. یکی از افراد نزدیک به عبدالرب منصور، رئیس جمهوری یمن، گفت که شیعیان شورشی موسوم به حوثی ها محافظین رئیس جمهور را برکنار کرده و افراد خود را در اطراف منزل رئیس جمهور یمن گماشتند. یکی از مقامات یمنی که نخواست نامش فاش شود گفت که حوثی ها رئیس جمهوری یمن را تهدید و پیگرد قانونی کردند.
بله سلام علیکم. زرافگل ستانیزه از ولسوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم. زریحالا محمدی هستم از ولایت بدخشان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشکی هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
تفصیل اخبار. پلیس اسرائیل میگوید یک فلسطینی به سرنشینان یک بس در تلابی با کارت حمله کرد. در اثر این حمله 11 تن زخمی گردیده که وضعیت چند تن آنها وخیم گزارش شده است. مقامات اسرائیلی میگویند که فرد حمله کننده نخست بر راننده بس حمله کرد و سپس سرنشینان آن را مورد حمله قرار داد. پلیس اسرائیل گفت که فرد حمله کننده یک جوان 23 ساله فلسطینی از کرانه غربی است که پس از حمله توسط نیروهای امنیتی اسرائیل بازداشت گردید.
صدر اعظم ژاپن میگوید که کشورش برای رهایی دو گروگان در بند گروه دولت اسلامی با فرصت بسیار اندک مواجه است. شینزو آبه روز چهارشنبه به خبرنگاران در توکیو گفت که او به مقامات کشورش دستور داده تا برای رهایی این دو شهروند ژاپنی همه ی راه های ممکن دیپلماتیک را به کار گیرند. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه با نشر نوار ویدیویی تصویری که اگر جاب گفت که اگر ژاپن در ظرف 72 ساعت 200 میلیون دلار در بدل رهایی گروگان ها نپردازد، آن گروگان ها را خواهد کشت. اما صدر اعظم ژاپن امروز گفت که به دهشت افکنی هرگز تسلیم نخواهد شد.
صدر اعظم عراق میگوید حملات هوایی ائتلاف برهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی بسیار مؤثر بوده است. اما حکومت او برای مبارزه با آن گروه انتظار کمک‌های بیشتر را از جامعه جهانی دارد. حیدر العبادی روز چهارشنبه در یک مصاحبه با آژانس اسوسییتد پرس بر جنگ زمینی با گروه دولت اسلامی نیز تاکید ورزید و گفت برنامه‌های آموزشی نیروهای عراقی توسط مشاورین نظامی بین المللی باید هرچه زودتر عملی گردد. صدراعظم عراق همچنان گفت کشورش برای دریافت منابع به منظور خریداری اسلحه با مشکلات روبرو بوده و در این راستا به کمک عاجل نیاز دارد. این در حال است که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده شام سه‌شنبه در خطابه سالانه به کانگرس خواستار صدور مجوز اعزام سربازان آمریکایی برای مبارزه علیه گروه دولت اسلامی توسط اعضای کانگرس گردید.
صدر اعظم فرانسه میگوید که کشورش برای مبارزه با تهدید افراطگرای اسلامی 2680 پست جدید امنیتی را طی 3 سال آینده ایجاد خواهد کرد. مانوئل والس روز چهارشنبه پس از جلسه هفتهواره کابینه در پاریس گفت که فرانسه حدود 500 میلیون دلار را در تلاش‌های مبارزه علیه دهشت‌افکنی مصرف خواهد کرد. از جانب دیگر مقامات فرانسوی گفتند که 4 نفر در ارتباط به حمله بر یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان در شرق پاریس متهم شناخته شدند. تدابیر امنیتی در فرانسه در حالی تشدید می‌یابد که پاریس اوایل ماه جاری میلادی شاهد چند حمله دهشت‌افکنی بود که در اثر آن 17 تن کشته شد.
خبرها و گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها، برنامه‌های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت با وجود اختلافات روسیه و غرب روی موضوع اوکراین، مسکو به همکاری به خاطر مبارزه با دهشت افغانی با کشورهای غربی ادامه میدهد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
سرگی لاوروف گفت که ادارات امنیتی روسیه تماسهای خود را به ویژه با ادارات امنیتی فرانسه حفظ نموده است. فرانسه روز سه‌شنبه 5 شهروند روسیه از منطقه عمدتاً مسلمان نشین چچن را به زن دهشت افغانی بازداشت کرد. وزیر خارجه روسیه در مورد اینکه آیا تشریک معلومات استخباراتی با مقامات فرانسوی سبب بازداشت این 5 تن شده یا خیر چیزی نگفت. او همچنین گفت که خطابه سالانه رئیس جمهور اوباما به کانگرس آمریکا بازتاب دهنده سلطه‌جویی ایالات متحده بر امور جهان بود.
یک قمندان ارشد سپاه پاسداران ایران میگوید که اسرائیل به خاطر کشتن یکی از جنرال‌های سپاه در یک حمله هوایی در سوریه مجازات خواهد شد. در این حمله 6 تن از جنگجویان گروه حزب الله لبنان نیز کشته شد. ناصر سلطانی گفت که اسرائیل بهای کشتن جنرال محمد علی الله‌دادی را خواهد پرداخت. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که جنرال الله‌دادی حین انجام ماموریت مشورت‌دهی در سوریه کشته شد. ایران و گروه حزب الله که از متحدین نزدیک بشار اسد رئیس جمهور سوریه است، اسرائیل را مسئول انجام حمله هوایی روز یکشنبه بر ارتفاعات گولان می‌داند. اسرائیل تا کنون دخالت در این حمله را تایید و یا رد نکرده است.
مذاکرات دو روزه بین ایالات متحده و کیوبا به منظور پایان دادن به خصومت 50 ساله دوران جنگ سرد روز چهارشنبه در هاوانا مرکز کیوبا آغاز گردید. این مذاکرات یک ماه بعد از آن آغاز می‌گردد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا از آمادگی کشورهایشان برای از سرگیری رابطه دیپلماتیک خبر دادند. قرار است دو طرف روی مسائل دیپلماتیک به شمول بازگشایی سفارتخانه‌های آمریکا و کیوبا در دو کشور، رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کیوبا و حذف کیوبا از فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی بحث کنند.
و خبر آخر این که رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با قربان بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در اشقابات پایتخت آن کشور ملاقات کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی در دیدارش با رئیس جمهور ترکمنستان روی تحکیم روابط میان دو کشور در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و مسائل منطقوی بحث و گفتگو کرد. خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان می‌افزاید در این ملاقات دو طرف روی پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، تمدید خط آهن میان دو کشور و پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان نیز بحث کردند. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرهای افغانستان و جهان و حال می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و باز بخش برنامه گنج شایگان در این ساعت.
خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. آبداد تاریخی افغانستان که به دلیل جنگ طولانی در کشور و عدم توجه مسئولین در مناطق مختلف و همچنان آفات طبیعی چون برف و باران، سیلاب و زلزله ها در وضعیت خراب قرار دارد و هرگاه به این آبداد توجه جدی و فوری صورت نگیرد، این داشته های معنوی با خطر مواجه خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
انجینر عبدالحد عباسی، رئیس حفظ و نگهداشت آبداد تاریخی افغانستان، میگوید که به شمول دو ساحه بسیار مهم، بامیان و منار جام ولایت غور که شامل فهرست میراث جهانی میباشد، همه آبداد تاریخی افغانستان به توجه فوری نیاز دارد تا از خطر تخریب و انهدام نجات یابد. اما به دلیل نبود بودجه لازم، نجات دادن این آبداد از خطر نابودی دشوار شده است. با قول آقای عباسی، بیمیلی کشورهای مساعدت کننده و همچنان فهمی اندک در مورد اهمیت آبداد تاریخی در وزارت مالیه سبب شده است که حتی در بودجه ملی کشور هم وجوه لازم برای این بخش اختصاص داده نشود.
آنچنانی که لازم بوده بخش فرهنگ توجه میشد، توجه نشده. هم جامعه جهانی توجه نداشته و هم دولت. اگر شما سند بودجه را ببینید، کمترین بودجه از وزارت لات فرهنگ.
آقای عباسی به ادامه گفت در سال 1393 خورشیدی هیچ پروژه در بخش آبداد تاریخی وجود نداشت و در بودجه پیشنهادی برای سال 1394 خورشیدی که هنوز هم در پارلمان تصویب نشده است، بودجه صفر است. عبدالقادر جلانی، سخنگوی وزارت مالیه، این ادعای مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ را درست ندانست. میگوید که حکومت به اهمیت و ارزش آبداد تاریخی و باستانی کشور به خوبی واقف است و به آن توجه خاص دارد و در سند بودجه 1394 خورشیدی که همکنون در دهلیز ولسی جرگه در گردش است، بیشتر از 2 میلیون دلار آمریکایی خاص برای ترمیم و حفظ آبداد تاریخی اختصاص داده شده است.
حکومت برای آبدات تاریخی کشور توجه خاص داره و ما در سند بودجه 1394 ما 2.2 میلیون دلار برایشان اختصاص داریم و دوج ما بودجه داریم به نام ترمیم، حفظ و مراقبت آثار باستانی در مرکز و ولایات.
کمال ناصر اصولی، رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه، هم از اینکه آبدات تاریخی در نقاط مختلف کشور از ولایت غور، هرات و غزنی گرفته تا بامیان و بلخ در معرض خطر نابودی بودجه قرار دارد تایید نموده گفت واقعا در بودجه ملی سهم وزارت اطلاعات و فرهنگ بخصوص در بخش آبداد تاریخی نهایت اندک است.
هر آن قدر که امروی وزارت مالیه ما صحبت های داشتیم، وزارت مالیه میگویند ما برای حفظ آبداد تاریخی پول هیچ نداریم.
رئیس کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه راجع به این مسئله که چه مقدار پول لازم است که حداقل این آبداد تاریخی کشور از فرو ریختن و انهدام نجات یابد به اختصار صحبت نموده گفت
حداقل وزارت اطلاعات فرهنگ 3 الی 7 میلیون دلار تقاضا کرد تا ما بتونیم در افغانستان ترمیم بعضی از آبدات تاریخی که در باصحات ویران شده و یا هم حفظ آبدات تاریخی وزارت مالیه در اختیار وزارت اطلاعات فرهنگ بدهند. بدبختانه که وزارت مالیه جواب رد داد که ما پول نداریم.
بر اساس معلومات ریاست آبدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ که از سال 2007 بدین سو کار سروی و راجستر را شروع کرده است، افغانستان حدود 1200 آبده را تنها در مناطق امن فهرست کرده است که عمدتاً در ولایت هرات، کابل، غزنی، بلخ، هلمند، لغمان و ننگرهار موقعیت دارد و شهر غزنی در سال 2013 رسماً از سوی یونسکو به نام مرکز یا پایتخت فرهنگی جهان اسلام مسمی شده است.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین که ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد و همچنان شما می توانید که مطالب جالب رادیو آشنا را در صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت صدای امریکا www.voa.com دنبال کنید. در ادامه گزارش های این ساعت، رئیس جمهوری ایالات متحده در خطابش با کنگرس این کشور گفت با گذشت بحران اقتصادی اکنون اقتصاد کشور در حال رشد است. براک اوباما شب گذشته در خطابه سالانش با کنگرس ایالات متحده از دستاوردهای در عرصه اقتصاد، جنگ در افغانستان و دیپلماسی صحبت کرد. مطلب را در مورد از قدیر مشرف بشنوید که با استفاده از گزارش های صدای آمریکا تهیه کرده است.
سخنرانی براک اوباما درباره پیشرفت‌های اقتصادی و افزایش مشاغل در این کشور در حالی که میزان محبوبیت وی در میان مردم آمریکا نیز افزایش کسب کرده است، به نحو پیروزمندانه بود.
ما شاهد سریع‌ترین رشد اقتصاد در بیش از یک دهه بوده‌ایم. کسر بودجه ما به اندازه 2/3 کاهش یافته است. بازار اسهام دو برابر شده و تورم مراقبت‌های صحی در 50 سال اخیر در کمترین سطح خود قرار دارد.
آقای اوباما به مردم کشورش گفت که احیای مجدد اقتصاد آمریکا حقیقی است. ایالات متحده جنگ خود را در افغانستان 13 سال پس از حملات 11 سپتامبر 2001 خاتمه داده و تقریبا امروز تمام سربازان آمریکایی به خانه برگشتند. رئیس جمهور گفت که این کشور فصل تازه‌ای را آغاز کرده است.
آمریکا فور آل دت وی هاو اندورد.
مردم امریکا، این را بدانید، برای تمام آن مسائلی که تحمل کرده ایم، برای آن همه کارهای پرمشقت که برای حضور دوباره ما نیاز داشتیم انجام دهیم، برای آن همه وظایفی که در پیش رو داریم، سایه بحران سپری شده و وضعیت امریکا بهبود یافته است.
رئیس جمهور ایالات متحده گفت که اکنون زمان آن رسیده تا با تمویل مصارف بیمه کودکان، تحصیل رایگان در کالج و دستمزد برابر زنان با مردان، شهروندان طبقه متوسط این کشور را کمک کنیم. برای تمویل برنامه‌های خود، رئیس جمهور می‌خواهد مالیات بیشتری از آمریکایی‌های سرمایه‌دار به دست آورد، پیشنهادی که جمهوری‌خواهان آن را رد می‌کنند. موضوعات بیشماری دیگری نیز وجود دارد که آقای اوباما در دو سال اخیر ریاست جمهوری خود با مشکلات و عدم توافق اعضای کنگره، حتی دموکرات‌های خودش مواجه خواهد شد. یکی آن مسئله وضع تحریم‌ها بر ایران می‌باشد. بسیاری پیشنهادات را که آقای اوباما در سخنرانی شب گذشته خود بیان داشت، به شمول افزایش مالیات بر آمریکایی‌های ثروتمند به خاطر حمایت کاهش مالیاتی طبقه متوسط آمریکا از جانب جمهوری‌خواهان مانند کورنی گاردنر که تازه به مجلس سنا رأی یافته است، یقیناً رد خواهد شد.
رئیس جمهور اوباما 6 سال فرصت داشت و اوضاع هر روز با کار پرمشقت‌تر مردم بدتر شده است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که مالیات خود را بر خانواده های سخت کوش و امریکایی هایی که شغل ایجاد می کنند افزایش ندهیم. بدبختانه طوری معلوم می شود که یگانه برنامه رئیس جمهور همین باشد.
اما در وضع تحریم ها بر ایران، تنها جمهوری خواهان نیستند که با آقای اوباما مخالفت می ورزند. الیوت انگل، عضو کنگرس از حزب دموکرات نیز خواهان وضع تحریم های بیشتر است.
تا هنوز به این باور هستم که همان تحریم ها بود که ایران را به میز مذاکرات آورد و تحریم های بیشتر می تواند بر ایران فشار وارد آورد تا مذاکرات را با روحیه بهتر انجام دهد.
برنامه آقای اوباما در مبارزه علیه دهشت افغانی، ضمن این که با انتقادات برخی از جمهوری خواهان ارشد کنگرس مواجه شد، دموکرات های همانند دیوید اسکات نیز دیدگاه مشابهی داشت.
علاقمند این بودم تا رئیس جمهور موقف جدی تر در جنگ علیه دهشت افغانی افراطی اسلام گرایانه داشته باشد. در این عرصه ضعیف بوده و در سطح جهان نیز ضعیف عمل کرده است. اما نمی توانید پالیسی خارجی را به شیوه‌ای که جهان می خواهد تنظیم کنید، بلکه پالیسی خارجیتان باید به گونه‌ای که جهان است تنظیم گردد.
آقای اوباما برای نخستین بار پس از 2009 که زمام امور قصر سفید را در دست گرفت، در برابر کنگرس سخنرانی کرد که اکثریت هر دو مجلس آن را جمهوری خواهان در دست داشته و برای عملی ساختن برنامه های خود راه دشواری را در پیش خواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا تقدیم شد. در ادامه گزارش ها قبل از برنامه گنج شایگان، در حالی که تنش در یمن جریان دارد، تازه ترین خبرها از شهر ساحلی عدن حاکی از آن است که بعد از آغاز جنگ در شهر صنعا، مقامات میدان هوایی عدن را مسدود کردند. کمیته امنیتی با نشر یک اعلامیه از طریق تلویزیون اعلام داشته است که تمام راه‌های هوایی، بحری و زمینی مسدود شده است. گزارش را از لینا روزبی میشنوید.
ویدیوهایی که به روز چهارشنبه توسط آژانس خبررسانی رویترز به دست آمده است، منزل عبدرب منصور هادی رئیس جمهور یمن را به روز سه‌شنبه مورد هدف شورشیان حوثی نشان می‌دهد و بعد شورشیان این گروه به مجادله با محافظین منزل شخصی رئیس جمهور پرداخته و با آن داخل می‌شوند. این در حالی است که به روز چهارشنبه شاهدان می‌گویند که شورشیان مسلح گروه حوثی از منزل شخصی رئیس جمهور که معمولاً توسط محافظین ریاست جمهوری محافظت می‌شد، حفاظت می‌کردند. در این زمان باشندگان در صنعا در مورد حملات شورشیان که بر روز سه‌شنبه بر حکومت مجدداً آغاز شده است نگرانند.
ما و تمام یمنی ها دیروز در طول حملات در حراس بودیم. این نگران کننده است.
چندین عمارت مسکونی با راکت ها که هدف آن قصر ریاست جمهوری بود، به شمول یک مرکز کلیدی نظامی مورد هدف قرار گرفته است.
تهاجم بر مناطق ملکی یک خبر بد است، به خصوص سرکی که معمولا پر از موتر و مردم است. بدبختی بزرگ است.
شورشیان علیه یک مسوده قانون اساسی پیشنهاد شده از جانب حکومت در اعتراضند که یمن را به 6 ایالت فدرالی تقسیم می کند. بر روز شنبه آنها رئیس دفتر رئیس جمهور را اختطاف کرده و در جنگ شدید دیگر بر روز دوشنبه نشرات حکومت را به تصرف خود درآورده و رهبر آنان پیام خود را علیه حکومت از طریق تلویزیون ملی به نشر سپرد.
شراکت یک نیاز ملی است و بسا مهم برای ختم استبداد سیاسی.
ملل متحد این حملات روز سه‌شنبه را محکوم کرده و خواهان رهایی سریع مقامات از اختطاف شده است.
منشی عمومی تمام جوانب را به شمولیت با نماینده خاص خود در امور یمن تشویق می کند تا به وای فرصت ادامه همکاری نزدیک دفاتر منشی عمومی را با اعضای اتحادیه همکاری های خلیج و شورای امنیت ملل متحد فراهم آورد.
هادی رئیس جمهور یمن یک مقام ارشد نظامی عاری از محبوبیت و اساس قبیله‌ای است و در سال 2012 تحت پلان صلحی که توسط ملل متحد و کشورهای خلیج میانجیگری میشد به قدرت رسید و در طول سه سال اقتدار خود در آوردن ثبات به یمن ناکام ماند. گروه شورشیانی که به نام حوثی نامیده می شوند از شمال یمنند و کمپین خود را علیه حکومت از اواخر سال گذشته آغاز و پایتخت را در ماه سپتامبر به تصرف خود درآوردند. خشونت کوشش‌های ملل متحد و متحدین را در مبارزه با گروه‌های مرتبط با القاعده در یمن مختل ساخته است.
Thank you.
شنونده های گرامی برنامه گنج شایگان سلام تقدیم می داریم. شب و روز شما در هر کجای از دنیا که هستن بخیر باد. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه دیگه در خدمت شما قرار داریم. عزیزان برنامه، امشب کتاب را به معرفی می نشینیم. کتاب درباره زندگی شخصیت سیاسی، فرهنگی و ادبی مرد که به نام عبدالرحمن پژواک مشهور است. این کتاب خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر نام داره و مجموعه از یادداشت‌های مرحوم پژواک به نواسیشان است و نواسیشان هم این مجموعه را از یادداشت‌ها را با هم گرد هم آورده و در قالب کتاب به خورد خوانندگان و علاقمندان ادب دادند. پیش از این که به خود کتاب بپردازیم، یک معرفی کوتاه از نواسی عبدالرحمن پژواک داریم. اینا فرهاد پژواک نام دارن و فعلا در ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی زندگی میکنن. همکارم نرگس جان میگن که آقای پژواک روی خط هستن. جناب آقای فرهاد پژواک سلام، ما خدمت شما، روز شما بخیر، خوش آمدین.
بسیار شکر. به نام خداوند مهربان و بخشاینده در خدمت شما هستم و سلام خدا به شما و همکارایتان و به همه شنونده هایتان میرسانم.
ممنون شما، تشکر که با وجود مصروفیت های زیاده که دارن باز هم در این برنامه حضور یافتن. شنونده های عزیز، فرهاد پژواک نواسه ارشد مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک هستند که در سال 1958 جشن به دنیا گشودن و پس از ختم صنف 12 در سال 76 میلادی بر ادامه تحصیلات که البته به دعوت پدر بزرگشان جناب آقای پژواک به لندن رفتن. همزمان آقای فرهاد توانسته با وجود محرومیت هایی که در دوره مهاجرت داشته در رشته روابط بین المللی و مدیریت پالیسی تا مافوق ماستری تحصیل بکنن و در 2 سال هم در پوهنتون جورج میسن برای دکترای خود کار کردن و در اونجا هم درس دادن. آقای فرهاد پژواک سالها در ساحه مدیریت بزنس و به حیث مشاور در رهبری تغییر با کمپانی های بزرگ چون سایک اند بوز آلن همیلتون کار کردن و کارکردگی های دیگه هم دارن که در لابلای برنامه زبان خودشان خواهد شنیدیم. امروز بحثی را که گرفتیم درباره آخرین کتاب از نوشته های استاد پژواک است که به نام خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر نام داره. خب آقای پژواک، بین که اتو را آغاز بکنیم، چی شد که تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتن؟
ما وقتی که در دهه 80 میلادی ایجاد واشنگتن در سالهای مهاجرت و محرومیت در خدمت استاد پژواک بودم، علاقه بسیار زیاد داشتم به جریان سرگذشت از اینا. وقتی که کودتای کمونیسم در افغانستان سبب ازی شد که استاد پژواک به افغانستان برگرده و بعد از او مجبوریتشان به مهاجرت و پیوستنشان به مجاهدین افغانستان و سفرهایشان به پاکستان و پالیسی و اما موقف استاد پژواک و سبب اختلافی که شد امرای او کمک به وقت پاکستان چی بود؟ و همچنان بعد از او چی سبب شد که استاد پژواک پس واشنگتن بیاید؟ من فکر میکنم یک جنبه مهم تاریخ معاصر افغانستان است و هم از نقطه نظر علمی و هم از نقطه نظر تاریخی برای اولاد افغانستان و برای آینده افغانستان ارزش داره.
بله، شنونده های عزیز، این کتاب اگر شما در صفحه فیسبوک برن، در صفحه فیسبوک گنج شایگان، من لینک از این کتاب بر شما در اونجا شریک خواه ساختم و جریان صحبت را که امروز جناب آقای فرهاد پژواک داریم ایره شما در صفحه وبسایت ما هم شنیده خواهد تانستن و جزیات و شمه از این کتاب هم در اونجا خواهد دیدن. ما هم تلاش خواهد کردیم که در این نیم ساعت بیشتر کمتر با یک شیرابه یا مشتیره عمده تمام مطالب کتاب به خورد شما بتیم و خدا کنه که موفق شیم. باید بگم که این کتاب حدود بیش از 22 فصل داره، در 22 بخش نوشته شده. جناب آقای پژواک، مسائل زیادی در این کتاب بهش پرداخته شده. یکی از او برگشت جناب آقای پژواک به کابل است. زمانی که حکومت در سال 78 حکومت انقلاب 7 ثور میشه، جناب آقای پژواک به لندن بودند. هرچند در کتاب تا جایی که من مطالعه کردم دلیل عمده برگشت آقای پژواک واضح نشده، ولی شما که با اونا بودن چی دلیلی بود که با وجود مسائلی که اونا خودشان هم با او پیش بین شده بودن که بهش روبرو شد به کابل برگشتن؟
از چیزی که مرحوم استاد پژواک همراه ما صحبت کردن دلایل عمده داشتن، یکی از دلایل شانی بود که اگر استاد پژواک به افغانستان بر نگرده، شاید رژیم وقت کمونیست افغانستان به فامیل ضرر برسانه و استاد پژواک آرزو داشت که خود در صفحه اول قرار بده و چون میدانست که حسابش پاک است، از این راسته داشت که از او حساب بگیرن. از طرف دیگه از نقطه نظر سیاسی و مملکتی استاد پژواک عقیده داشت که اگر او بتانه در راه نجات افغانستان کار کنه، بهتر است که از داخل افغانستان کار کنه تا که انحان آینده افغانستان و معضله افغانستان به بیگانه ها نرسه یا نفته. و استاد آرزو داشت که در مرحله اولی بتانه که از داخل افغانستان و در بین مردم افغانستان یک نهضتی را شروع کنه که سبب نجات افغانستان از او بدبختی شود و اونمو دلیل عمدهش بود و می ترسید که اگر انحان آینده افغانستان به دست دیگر آبسته، شاید که اختیار ما و منافع ملی ما از دست ما بره و ما نتانیم که حق خوده باسانی کمایی کنه.
این موضوع کاملا در نوشته های جناب استاد پژواک در امو ابتدایی ترین صفحات از این کتاب کاملا به چشم میخوره. بیایم که پیش از این که به اصل به موضوعات دیگه از این کتاب پردازیم، یک معرفی از خود آقای پژواک به شنونده های ما داشته باشیم، مخصوصا کسایی که با نامشان و با زندگیشان کمتر آشنا هستند و آنچه که در کتاب خواستن که به او به معرفی بنشینن. خلاصتا اگر یک معرفی کوتاه از که خود آقای پژواک کی بوده و چی تفکر را در سر می پرورانده؟
مرحوم استاد پژواک در مرحله نهایی یک انسان قلم و دانش و اندیشه بود. استاد پژواک آرزوهای بزرگ برای مردم خود داشت و می خواست که وطنش آزاد باشه و تعریف آزادی نزد استاد پژواک بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر بود از فقط استقلال افغانستان. تعریف آزادی پیش استاد پژواک آزادی‌های فردی بود، تأمین عدالت اجتماعی بود، تأمین حقوق بشر به هر فرد افغانستان و همچنان آزادی مطبوعات و موقعی از این که مردم افغانستان خود در وطن خود مطمئن بیافن و از زبان از اینا از بستگی آزاد شود و روحشان از اسارت آزاد شود تا بتانند که اینا ارمانهای خود و آرزوهای خود در جستجویش باشند و در مرحله نهایی در قسمت من حکومتداری و آینده افغانستان اظهار نظر کرده بتانند و آینده خود از نقطه نظر منافع خود بسنجن. به می خاطر استاد پژواک یک شخصیت بسیار مستقل سیاسی داشت. من فکر می کنم که از نقطه نظر فلسفی یک خادم الفقرا بود و از نقطه نظر سیاسی و حکومتداری یک خدمتگار مردم خود بود و در مرحله نهایی هر گروه، هر حزب و هر فرد افغانستان دوست داشت و اونا عشق داشت و میخواست که اونا و بهترین چیزهایی که از نقطه نظر دانش، از نقطه نظر وسیله، از نقطه نظر آزادی ها و طرز زندگی بر از اونا مایه باشه با او رسیده بتانن و این سبب درد سرای بسیار زیاد بر استاد پژواک میشد به خاطر جرأت سیاسی که استاد پژواک از خود نشان میداد و او در یک شعرشان بسیار خوب ثبت شده که در روز جشن استقلال وقتی که در لندن بودن در یک غزل خود میگن که از آن دیار مرا یاد میرهد امروز که مردمانش اسیرند و مملکت آزاد.
بله، واقعا که مردمانش از هیرند و مملکت آزاد. جالب است آنچه که توجه مرا در این کتاب به خود جلب کرد، او دو سفر مرحوم پژواک به پاکستان بود. در اینجا شما یک بحث مهمان نگاشتن و یکش هم بحث مهاجر. خلاص میشه این دو فصل یکمک وضاحت بتن که چی دلیلی بود که یکش بحث مهمان شما عنوان کردن دیگه شب بحث مهاجر؟
بله، استاد پژواک بعد از اینکه مجبور شد که کابل ترک کنه و مهاجر شوه، البته آزوی بسیار زیاد داشت که هر چی زودتر و زیادتر امرای مهاجرین و مجاهدین و مبارزین ملی افغانستان یک جا شوه و در خدمت از اونا قرار بگیره. پاکستانی ها در شروع شاید هم فکر میکردن که از استاد پژواک استفاده سیاسی بتانن و او را به قسم یک میمان سیاسی دعوت کردن، لیکن وقتی که استاد پژواک نظریات خود را به بسیار جرأت و به صورت صریح بر از اونا گفت در مورد آینده افغانستان و اختلاف خود با مقامات وقت پاکستان در میان گذاشت، در مورد پالیسی فیورتیزم تحت رهبری ضیاءالحق رئیس جمهور وقت پاکستان و تاثیر بد از او به سر آینده سیاسی افغانستان و خوف استاد که او سبب افراطیت و سبب نفاق در افغانستان میشه، مجاهدین و مبارزین ملی افغانستان باید یک واحد مشترک سیاسی داشته باشند و از راه دموکراسی و انتخابات آزاد در آینده بعد از ظفر در صحنه جنگ بتانند که آینده خود تعیین کنند. و این سبب از این شد که پاکستانیا با استاد پژواک سکیدی شروع کنند و استاد پژواک برای فعالیت های دیگه که در صحنه بین المللی داشت در ملل متحد به صورت خاص و در ممالک اروپایی یک مدت اوج رفت، بال دوم به خاطر میخواست بهش یک شخصیتی بره که از مراقبت و از تشریفات و از مجبوریت ها و محدودیت هایی که حکومت وقت پاکستان در سرش تامین میکردن نجات پیدا کنه و آزادانه با مردم خود ببینه، همراهشون صحبت کنه و در مورد آینده افغانستان همراهشون کار کنه.
شنوندگان عزیز، یک فصل از این کتاب زیر نام مهاجرت به پشاور و پیامدهای آن نام داره. میخوایم با توجه به می صحبتهایی که از جناب آقای فرهاد پژواک تا بالا شنیدیم ببینیم که این سفر آقای پژواک چقدر مؤثر بود و آیا توانست که به مو هدف اهداف را که داشتن مورا به کرسی بنشانن یا نه؟
شما میدانین و از این کتاب واضح است که استادگی استاد پژواک و شخصیت مستقل از او و اصرار از او بر سر حق مردم افغانستان، حق خود ارادیت و حق مساوات کامل بین تمام اقوام و افراد افغانستان و همه گروه ها چیزی بود که پاکستانی ها در وقت نمیخواستن و اکثر مجاهدین هم به این کاملا واقف نبودن. البته مبارزین و کسایی بودن که با استاد پژواک نظر بودن و با استاد بودن، لیکن شرایط اوضاع به حد زیر بود که نمیتونستن که براستی و به صراحت موقف بگیرن. با استاد پژواک اینو میفهمید که موقف از او شاید سبب از این شود که در فعالیت خود در پاکستان ناکام شود، لیکن از نقطه نظر ریکورد، از نقطه نظر تاریخ میخواست که به مردم افغانستان و به پاکستانیا و به دیگرها بفهمانه که ظلمی که در مورد افغانستان میشه افغانا از او واقف هستند و کسایی هم هستند که خود یا آینده مردم خود به خاطر منافع موقتی یا مادی نمفروشن و چیزی که سبب شر برای آینده افغانستان شوه، سبب افراطیت و وحشت و نفاق بین مردم افغانستان شوه، او چیز غیر قابل قبول بود پیش استاد پژواک و این چیز در صحنه بین‌المللی هم واضح گفت
با اختلافی که با مذاکرات ژنو داشت با کامرسا در افغانستان هم به صراحت گفتم، نامه‌ای که به ودر کارمل نشته کرده بود، با صحبتی که با نجیب داشت، دفتر نجیب خدا به امرازش دیگه، با همه از اینا فشواک تونمو موقف روشنی که داشت در میان گذاشت. لیکن متاسفانه برای من گفت بچه من یک مشکل کلان در زندگی دارم، او ایست که هر کس تعریفی مرا میکنه ایست کس به من گوش نمیده.
و ای درم یک بیت استاد هم بسیار با وضاحت روشن است در می کتاب که به چاپ رسیده، که از معنی از او شعره تر میگم که در کارهای ما بسیار رخنه وجود داشته ولی در ایمان ما هیچ رخنه وجود نداشته و ما همونطور استوار باقی ماندیم. جالب است با وجود اینقدر مسائل را که شما یاد کردین، چرا در این رویدادهای پسین پیش از اینکه استاد این دنیا را ترک بکنه و به دار فانی بپیوندن، در حکومت و در مسائل سیاست داخلی افغانستان نامی از استاد برده نشد؟ آیا خودشان نخواستن که حضور پیدا بکنن یا اینکه چگونه؟
استاد پژواک در مراحل مختلف زندگی خود تاعد نخواست و تاعد از افغانستان بیرون نگه داشته شد. مثلا در سالهای 50 و 60 میلادی نقش بر آن زنده و عمده استاد پژواک به صحنه بین المللی چیزی است که موجب افتخار مردم افغانستان است. لکن در سیاست داخلی افغانستان چون نظریات استاد پژواک به تکرار قابل قبول نبود، از طرف مقامات وقت مملکتی و شمول پیشنهادشان در وقت تجدید قانون اساسی افغانستان در سالهای 60 و بعد از اون نظریاتشان راجع به آزادی مطبوعات، استاد نخواستند که در سیاست داخلی افغانستان حصه بگیرند و وقیده داشت که وقتی کارم او کسیم یک مسئولیت قبول میکنه دیگه باید همراهش صلاحیتی هم باشه و کار کرده بتانه که او سبب خیر افغانستان و تطبیق حقوق بشری و کرامت انسانی و خوشبختی های دیگه که استاد فکر میکرد مردمش از او محروم هستن شده بتانه. و چون رهبرای از او وقت این چیزها را برای خود و برای مردم افغانستان نمیخواستن، استاد پژواک همیش موقف بسیار مستقل و روشن خود نگاه میکرد.
یک چیزی که برای من بسیار زیاد جالب بود در این مدت زمان کمه که من این کتاب ورق زدم، البته میتونم اعتراف کنم که این کتاب 294 صفحه‌ای را نمیشه به زودی خواند و اگر کسی بگه کی را خواند هم حتما راست خودم نمیگه، ولی من یک نظر گذرایی که در سر از این کتاب داشتم پیش از اینکه یکی دو سه روز پیشتر، آن چیزی که مرا بسیار توجه من جالب به خود جلب کرد و ایجاد کمیسیون حقوق بشر در افغانستان بود. آیا جناب آقای پژواک مؤسس از این کمیسیون بودن با توجه به فعالیت جناب، با توجه به نماینده خاص و همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد؟
استاد پژواک در مورد حقوق بشر در دو مرحله بسیار نقش عمده داشت. یکی وقتی که به حیث رئیس کمیته حقوق بشر در ملل متحد انتخاب شد و یکی از پرینسیپایی که تا وقت برام پرینسیپ خود ارادیت یا سلف دترمینیشن گفته می شد، استاد پژواک عقیده داشت که او باید به یک حق سیاسی تبدیل شوه و سلف دترمینیشن در وقتی که استاد پژواک در ملل متحد بود به حیث یک اصل اساسی حقوق بشر برای تمام مردم ها و ملت ها تثبیت شد و نقش استاد پژواک در حفظ و در تقویه حقوق بشر در تمام دنیا از افریقا تا آسیا یک چیزی بسیار برازنده است و امید است که من در آینده در این مورد تحقیق زیادتر کرده بتانم و چیزهایی بنویسم برای از اینکه افغانستان از این حق در وقت اشغال ایتال شوروی محروم شد و بعد از ناکامی شوروی ها در افغانستان باز هم همین حق سلف دترمینیشن برای مردم افغانستان داده نشد و حقوق مردم افغانستان از طرف دیگرها و یا بیگانه ها تا حد زیاد تعیین شد که سبب بدبختی و نفاق شد که شما به خاطر دارین، مردم افغانستان به خاطر دارن در سالهای 90 و او چیزی بود که استاد بسیار متاثر می ساخت. یک مرحله دیگه که استاد پشواک یک کمیته حقوق بشر تأسیس کردن در وقت رژیم کمونیسم بود، وقتی که از لندن پس افغانستان رفتن و او به صورت مخفی بود و او به خاطر بود که اینا شبنامه ها نشته کنن و کمک بعضی از استادای پنتون کابل و کمک یک تعداد دیگه از وطن پرستا در کابل اینا شبنامه ها تقسیم میکردن و به مردم افغانستان تشریح میکردن که اشغال روسیه یک چیز غیر مشروع، غیر قابل قبول و استبداد و ظلم رژیم کمونیسم در افغانستان یک چیزیست که با تاریخ افغانستان و با ارشادات اسلام و با اخلاق افغانی اصلا جور نمیه و در پالوی یزو سبب بدبختی آینده افغانستان میشه و یک اشتباه بزرگ است و او میخواست که مردم افغانستان یک مبارزه ملی را شروع کنند قسم کردن. و استاد یک چیز بسیار مهم است که ایچ وقت مقاومت مردم افغانستان به صورت کلی مذهبی نمیدانست، او را یک مبارزه ملی هم میدانست برای آزادی، برای حق خود ارادیت در پالوی حفظ و تأمین دین مبین اسلام.
بله، تشکر شما جناب آقای فرهاد. میخواستم به یک موضوع دیگه بپردازم و او ایسته که در کتاب زمان برگشت دوباره استاد مرحوم عبدالرحمن پژواک به پاکستان یادآوری کرده که استاد تقریبا خودشان بیمار بودند و آنچنان که در کتاب نوشته شده بعض از مسافر دوباره نتانستن هم به امریکا بیان و در پاکستان فوت شد. من بعد از او نتانستم که کتاب بیشتر بخوانم. دلیل برگشت دوباره که جناب آقای پژواک رفتن به پاکستان چی بود و آیا در مو پاکستان استاد به خاک سپرده شد یا ای که باز به افغانستان برده شد؟
استاد پژواک سالای مهاجرتی را که در واشنگتن بود از روی مجبوریت بود، قسمی گفتم همهش آرزوی زوی بود که با مهاجرین و مجاهدین افغانستان نزدیک باشه و به خاک خود، به وطن خود، با عشق علاقه ای که داشت به افغانستان و از این چیز معروم بود. وقتی در سال 1990 انجمن نویسنده‌های آزاد افغانستان استاد پژواک را دعوت کردند که بیاید برای شرکت در یک سمینار در پیشاور، استاد پژواک بی دعوت از اونا را قبول کرد. لافن برشان گفت که من پاسپورت ندارم و سند سفر ندارم، سندی که سالها استاد از اون محروم بود، لکن به طور معجزه بار هم سند سفر برش مهیا شد و هم پاکستانی ها برزی کور از پاکستان به ایسی پرسنل نان گرارا کشیدن برش ویزه دادن و استاد خواست که از اون موقع استفاده کنه و خود هرچی نزدیکتر با وطن خود بسازه و با مردم خود بسازه. البته صحتش متاسفانه بد بود و در پاکستان بدتر شد و مخاطر نتانست که خاطرات هم تمام کنه،
بله،
و تکمیل کنه. لکن مدتی که در پاکستان تانست امیش با مردم خود بود و گروه های مختلف می آمدن هم بایش صحبت می کردن. وقتی که استاد پژواک در جون 1995 وفات کرد، البته خاک زوره در قریه آبایی ما در قریه باقبانی اولسوالی سرخود ولایت ننگرهار دفن کردن و یک تعداد بسیار زیاد از مردم افغانستان و بزرگای افغانستان حصه گرفتن. اگرچه یک چیزان بسیار نشست بست که استاد پژواک پیشاور هیچ وقت خاک بیگانه نمی دانست و موقع استاد پژواک قسمی بود که او خاک از نقطه نظر تاریخی خاک افغانستان می دانست، لکن البته حقایقی که واقع شده بود و مجبوریت هایی که استاد پژواک داشت اونمون از یکترین جای به افغانستان بود که او بوده باشن.
بله آقای فرهاد، بعد از اینقدر سال این کتاب با این نام خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر چی را میخواید برای نسل جوان از این کشور بگوید؟
چیزی که پیش من مهم است همیست که این اثر در جمله آثار دیگه استاد پشواک که قسمت زیاد شاب نشده قسمت شاب شده جز میراث معنوی ملت افغانستان است و استاد پشواک اصلا به مردم افغانستان تعلق داره و وظیفه ما ایست که امانتی که از او به ما مانده کمی آثار و گفتار و اندیشه از اونا هست او را من به مردم خود برسانم و ما فکر نمی کنم که هیچ ملت هیچ مردم بدون میراث معنوی خود و حفظ از او بتانه که آینده خود و هویت خود و موجودیت خود تامین کنه و این خاطر رساندن افکار استاد پشواک و آثارش به مردم افغانستان به جوانا یک وظیفه است برای ما یک امانت است و ما بسیار خوشبخت هستم که در این مورد به کمک فامیل خصوصا به شیخ آقایم در مکه پشواک و دوستایی که در افغانستان ما داریم و البته کلیپ گروپ کسی که مدبهشان کمک کرد و کتاب چاپ کرد به صورت خاص شهید زهین رئیس کلیپ گروپ و دوستای دیگه کجا هستن زحمت بسیار کشیدن و بسیار اخلاص و علاقه فوق العاده است برای چاپ آثار دیگه استاد پشواک به شمول دیوان شب.
بله خب پیام استاد چی بوده؟ پیام عبدالرحمن پشواک که از این کتاب شوه خلاص شادم در ذهن و گوش از این نسل معاصر افغانستان بته چی بوده؟
من فکر میکنم که استاد پشواک پیامش به مردم افغانستان و جوانهای افغانستان قسمی که در غزل مقبول خود میگن که پشواک ندای خود هستم نه صدای غیر پشواک جوانان را این است پیام من. پیام استاد پشواک پیام آزادی است. پیام استاد پشواک است که ما صدای خود باشیم، توقعات خود از خود داشته باشیم، از چیزی که شر است دوری کنیم، از چیزی که در رو خیر است با او نزدیک شویم و آینده خود قسمی ببینیم که ما از دیگرها چیزی کم نکنیم بلکه به دیگرها چیزی علاوه کنیم و قسم فضای زندگی خود بسازیم و مملکت خود بسازیم که مردم افغانستان و جوانای افغانستان به خود و به ملت خود باور داشته باشند و آرزو نکنن که از مملکت خود براین یا در مملکت خود عزیز نبیافن یا کرامت انسانی خود یا آرامی وجدان خود یا دین خود یا فامیل خود مورد خطر نبینن و بدون ترس و بدون ظلم بتانن که در جستجوی آرزوهای خود و بهترین آرزوهای خود باشن. این پیغام است که استاد پشواک بر از اونا داره و یک بار به ما گفت که بچه‌م در زندگی همیش توانایی به دانش، اعتماد به خود و توکل به خدا سبب خوشبختی است و اگر تو به این را پیش بری به همه آرزوهایت میرسی و اگر این چیزا را از دست دادی دیگه شاید یا خودت سبب از این شوی که خود بشکنانی یا دیگرها تو را باسانی شکستانده بتانند برای که انسان وقتی که خود باخت و به طرف چشمای خود براستی و به گروه دیده نتانست دیگه باز دیگرها باسانی میتانند که او را بشکنانند.
جالب است مرم به خاطر من انداختن یک گفته ای را که استاد نقل کرده بود از پدرشان که وش گفته بود که اول با کسی مشوره نکو، اگر مشوره اول مشوره نکو به خود اعتماد داشته باش ولی اگر مشوره کردی از گپش نیفت و او را ادامه بده. جناب آقای فرهاد بین که در این 7-8 دقیقه اخیر بود دیگه زندگی استاد پژواک هم بهش بپردازیم و او بود فرهنگی و شعر و ادب آقای پژواک بوده، چند کتاب مجموعه شعری استاد مرحوم عبدالرحمن پژواک به چاپ رسیده و بیشتر به چی پرداختن؟ آیا غزل بوده یا ای که سایر قالب های شعری را هم بهش پرداختن؟
استاد پژواک البته شاعر و نویسنده برجسته بود، آثار زی در نثر و در نظم فوق‌العاده زیاد است. من فکر میکنم کمتر از 40% آثارشان نشر شده. غزلهای استاد پشواک فوق‌العاده زیباست، قصیده های هم داره و شعر آزاد هم داره. یک برگزیده آثار ادبی استاد پشواک گلهای اندیشه است که در سالهای 50 در کابل چاپ شده بود. در پالی ازو آثار استاد به صورت پراگنده در مجلات و نشرات دیگه افغانستان در سالها نشر شده بود به صورت عموم افسانه های مردم که مجموعه از داستانهایشان بود به نام فولکلور افغانستان. همچنان در سالهای بعدی بعضی برگزیده های خورتر اشعار استاد پژواک نشر شد و باز در سالهای 90 ناهید نامه که یک شعر آزاد است و یک اثر فوق‌العاده غنی است از نقطه نظر فلسفی و ادبی و به دخترای افغان به نسوان افغانستان اهدا شده، کسایی که در مقابل عساکر رژیم کمونیست مظاهره کردن و استادگی کردن. او در کانادا چاپ شد و ما امید دارم را باز چاپ کنم. آثاری که به کمک بنیاد پژواک چاپ شده، البته بانوی بلخ است که برگزیده از اشعار و افکار استاد پژواک است، یک زن که دو داستان استاد پژواک است، آواره با یک زن به زبان انگلیسی و دری، و اثر دیگه که ما چاپ کردیم الماس ناشکن است که جواب استاد پژواک است به یک شاعر انگلیسی زبان و ترجمه شعر از شاعر ویلیام پترود با زبان دری. دیگه این خاطرات اثر آخری بود که ما تقدیم کردیم به مردم خود، و دو کتاب دیگه امروز در کابل زیر تنظیم و چاپ است. یک مجموعه از اشعار پشتوی استاد پژواک است و دیگه یک مجموعه از داستانهای استاد پژواک است که هنوز چاپ نشده، و ما امیدوار هستیم که در ظرف یک سال دیگه این دو اثر را بکشیم و در ظرف 5 سال دیگه دیوان کلیات اشعار استاد پژواک ما بتانیم که به مردم خود تقدیم کنیم. و در این مورد ما به کمک بسیار زیاد دانشمندا و مردم خود ضرورت دارم، لکن ما وسیله شده میتانم و ما در خدمت هستم.
بله، بسیار جالب. از سروده هایی که استاد دارن در این کتاب هایی که شما یاد کردن، بیشتر چی روحیه داره؟ آیا روحیه انقلابی داره، روحیه پندگونه داره، یا ای که غزلای عاشقانه و دیگر هم با خود مدخم است؟
والا استاد پژواک کسی بود که نو آوری زیاد کرد در نظم و در نثر، از نقطه نظر داستانهای کوتاه، از نقطه نظر دراما، از نقطه نظر شعر کلاسیک، از نقطه نظر شعر آزاد. من فکر میکنم که استاد پژواک یک طبیعت طوفانی داشت. استاد پژواک اشعارش انعکاس آرزوها و افکارش است و در او البته پندهای عام است برای مردم افغانستان. و بعضا استاد پژواک در مقایسه شرق و غرب، بعضا در مورد خصوصیات و صفات مردم خود و در صفات زیبایی های طبیعی افغانستان و عشق و علاقهش به مردم افغانستان اشعار داره. همچنان در مورد محبت و در مورد عواطف و احساسات هم گفته های داره. و من فکر میکنم که در مرحله نهایی استاد پژواک یک فیلسوفی بود که از شرق و غرب بهترین چیزها را گرفته بود و میخواست که اونا را به مردم خود معرفی کنه، و به مو خاطر است که آثار استاد پژواک ترجمه بعضی از بهترین آثار بین المللی را هم داره. مثلا اثر خلیل جبران پیامبر و آثار دیگه که استاد از شعرا و فلسفه‌های بیگانه ترجمه کردن.
بله. جناب آقای فرهاد، وقت ما بسیار زیاد کم ماند، صحبت ما باقی. کدام سروده پیش شما است؟ یک چند بیت ازشان بشنویم.
ما یک تصادفی چون دکار هستم، یک چیز بسیار خلاصه است امیجه برتان میخوانم.
بله، حدود یک دقیقه وقت داریم.
خب، در مشرب رندان که در آن توبه آرام است، تقوا اما پاکیزگی کوثر و جام است. کوثر چون پاک در آن باده طهور است، که گر کوزه مسلمان نشود آب آرام است. سر از این بسیار صحبت میدانیم.
بله.
میگه که من بنده آزادم، کس نیست امام من، بادار ندارم من، کس نیست غلام
من. بله. جناب آقای بله فرهاد پژواک جهان، سپاس شما از اینکه وقتتون را دادن. خیلی صحبت دلچسبی بود و ما را به مو زندگی خود عبدالرحمن پژواک به عقب بردن. انشاءالله که بتونیم در برنامه های دیگه باز هم شما را داشته باشیم و در مورد دیگه نوشته های استاد پژواک باز هم از شما بشنویم.
بسیار ممنون شدم از این موقعی که برای ما دادین.
سلامت باشین.
خنده با شما باشه.
سلامت باشین. و بله شنونده های عزیز، باید بگویم که آخرین گفته های که عبدالرحمن پژواک در اخیر هر نوشته خود هم می نوشت، خدا و خنده با شما باشد. و ما هم بر شما خدا و خنده را همراهتان می خواهیم. ای بود برنامه گنج شایگان. همکاران سرویس پشتو در استودیو هستن. ما هم تا ساعت دیگر دوباره خدمت شما برخواهیم گشت. خدا نگهدار.